سلام، اینجا خودکست. من ایمان هستم، روبروی من فرهاد و کارون نشستن، اما امروز دو تا مهمون خیلی باحال داریم، خانم فریناز لاری و آقای علی خنجری. کارون یه سامری خیلی کوچیک در مورد کارهایی که کردن و لقبایی که دارن و اینا بگه برامون و بعد بریم سراغ خودشون معرفی کنن.
بله، فریناز لاری متولد 1 فروردین 1366 توی شناسنامه، ولی در واقعیت 1 اسفند سال 65 به دنیا اومدن. بعد ایشون اولین و تا به امروز آخرین بانوی قهرمان کیک بوکسینگ ایرانی تو جهان هستن. ایشون سال 2013 قهرمان جهان شدن و از اون به بعد هیچ خانم ایرانی نبوده که بعد
قبلش هم نبوده.
آره دیگه،
خیلی خوب،
اولین و آخرین تا به امروز. بعد توی رنکینگ جهانی وزن 52 کیلوگرم کیوان رولز ایشون رنگ 1 هستن تو دنیا. بعد قهرمان مویتای کانادا شدن جولای 2016 و تا الان هم همچنان موندن قهرمان مویتای کانادا. بعد براتون بگم که ایشون 18 سالگی شروع کردن کیک باکسینگو، بعد یه 6-7 ماه جدا تمرین کردن، بعد علی رو دیدن رفتن با علی تمرین کردن، 17 جلسه فقط با علی تمرین کردن و رفتن مسابقات قهرمانی کشوری، درسته؟ بعد براتون بگم که وقتی که شروع کردن 18 سالگی بهشون گفتن که اولا هیچ خانم ایرانی تا حالا نبوده که مثلا توی کیک باکسینگ موفق بشه، و گفتم که برای شما 18 سالگی خیلی دوره که بخوای شروع کنی حالا کیک باکسینگ کار کنی، احتمال موفقیتت کمه، ته تهش میشه یه مربی خوب.
خب
حالا بقیه‌اش من دیگه نمیگم، خودشون تعریف میکنن. من علی را معرفی کنم. علی خنجری متولد 2/4/1360.
خب
بعد ایشون با کیوکوشین کاراته شروع کردن، رفتن اونجا یه سری آدمو زدن ولی خوششون نیومده، گفتن والا مثلا ورزش باحالی نیست، کامل لغت این بود، کامل نیست.
خب
بعد گفتن چیکار کنیم، رفتن کیک باکسینگ. بعد کیک باکسینگ شروع کردن، دیدن که آقا مشتاشون ضعیفه. بعد معمولا آدما مثلا میبینن توی یه آیتمی ضعیفن، میرن یه آیتمی رو انتخاب میکنن که قویان. علی دقیقا برعکسش رو انتخاب کرده، گفته من مشتم ضعیفه، باید برم بوکس کار کنم.
انتحاری زدن. خب
بعد رفته علی بوکس کار کرده، 2 سال تو بوکس یه سری آدمو زده و اینا، حالا یه سری نامهربونی و بی‌عدالتی دیده، بعد دیگه بیخیال بوکس شده، رفته کیک بوکسینگ. دیگه از اون روز به بعد دیگه یه 16 سال همه رو زده.
خیلی خب، شما خودتون میخواین شروع بکنید.
آره فریناز شروع بکنه. حالا تا
این همه لقب ما دیگه نمیتونیم واقعا چجوری بگیم، شما خودتون شروع بکنید.
علی ببخشید یه تیکه یادم رفت،
انقدر زیاده.
علی از 2003 تا 2015 کاپیتان تیم ملی کیک باکسینگ بوده، مربی تیم‌های ملی بوده تو رده‌های مختلف. براتون میگم که قهرمان آسیا، اروپا، جهان هستن توی کیک باکسینگ و مویتای.
خیلی خب
فریناز شما بود.
خانم لاری شما برامو بگین که از کجا شروع کردین، چجوری شد، اصلا چرا کیک باکسینگ؟
راستش من از بچگیم ورزش‌های رزمی رو دوست داشتم، ولی خانواده‌ام موافق نبودن برای اینکه دخترها رزمی کار بکنن، برای همین همیشه ژیمناستیک کار میکردم. بعد از اینکه فکر می‌کنم 14 سالم بود، معلم یعنی مربی ژیمناستیکم به من گفتش که نهایت مسابقات ژیمناستیک برای بانوان شرکت در کشورهای اسلامیه. بعد موقع من احساس کردم که دیگه نمیخوام ژیمناستیک کار کنم و دوست دارم برم یه رشتهی کار کنم که بتونم توش قهرمان جهان بشم.
ژیمناستیک قهرمانی جهان و اینا نداره
برای ایرانی ها، به خاطر اینکه کشور ایران بانوان حجاب دارن نمیتونن توی ژیمناستیک شرکت بکنن. خلاصه همچنان خانواده راضی نبودن. وقتی که 18 سالم شد رفتم سر کار، توی یه دونه بوتیک مانتو فروشی کار کردم. بعد اولین حقوقم بود 100,000 تومان، 80,000 تومان شده دادم کلاس کیک باکسینگ ثبت نام کردم.
میشه سال 78.
خب
بعد یه چند ماهی رفتم،
نه باش من اشتباه گفتم،
84 خلاصه رفتم یه چند یعنی چند ماهی با دخترها تمرین کردم و بعد شنیدم که مسابقات قهرمانی کشور هست و اینا، گفتم من میخوام شرکت کنم. گفتن که نه نمیشه و تو الان خیلی سنت بالاست و خیلی یه چیزی بخوای بشی یه مربی خیلی خوب میتونی بشی. گفتم نه من میخوام شرکت کنم و اینا. بعد فکر کردم که تو این کلاس نمیتونم واقعا به جایی برسم بعد دنبال یه مربی خوب باشم.
کارون هم همیشه این حرف رو با هم میزنه. من الان 6 ماه شروع کردم رفتن کیک باکسینگ، میگه تو این سن دیگه به هیچ جایی نمیرسی، الان برای چی شروع کردی؟
18 سال شروع کردن، شما 25 سالته.
ولی یه چیزی بهتون بگم که هیچ کس نمیتونه اراده آدمو منحرف کنه. یعنی شما وقتی اراده بکنین یه کاری انجام بدین، فرق نمیکنه تو چه سنی باشین. همچنین مسابقات کیک باکسینگ در رده سینیر هم برگزار میشه. مثلا بگیریم دو تا 40 ساله با هم دیگه بازی میکنن و وقتی شما بازیشون رو میبینین لذت میبرین و لول فیتنسشون رو میبینین، واقعا باورتون نمیشه که شاید 40 سالشون باشه یا بیشتر. برای همین نذارین که حرفای کارون شما رو از این هدف.
کارون جان شما
من یه چیزی هست من آخرش بگم در رابطه یکی داستان خاطره هست، یکی از شاگرده حتی دخترمون که ایشون دکتره الان، دکتر اون موقع هم داشت طرحش رو میگذرون که قهرمان شد، اومد با ما مسابقات روسیه و چند دور قهرمان کشور شد و تازه شروع کرد.
یعنی که دیر نیست به شما داره.
نه هیچ وقت ورزش نکرده بود، تازه 33 سالگی اومد پیش علی و
نو استارت زدن.
بله قهرمان کشور
شد. 33 سال شما از من دیگه من جا دارم. خب پس خیلی خوب شد
قهرمان کشور شد به حدی که همه رو مثلا دفعه اول رفت تو مسابقه. من یکی شد من تو پسره که نمیتونستم برم تو مسابقه نگاه کنم اینا، من خیلی نگران بودم و اینا، حتی اینقدر نگران بودم گفتم یه اتفاقی نیفته، ما خانوادهشون رو میشناسیم یه اتفاقی بیفته من جواب داشتشون رو نمیتونم. خلاصه یه چیزی خیلی نگران شدم، یکی از شایده ارشد به دختران فرستاده دادم اونجا، گفتم خب زنگ به من هر لحظه خبر دکتر رو به من بده، اگه چیز شد حوله بنداز استاپ کن بازی و هیچ مسئله نداره. خلاصیم تو بعد از ظهر خبری نشد و دیگه من انقدر ناراحت بودم رفتم خونه مامانم اینا، می‌خواستم مامانم راهی کنم بره این مسابقات ببینه چه خبره.
به وسیله مامان
نگران بودم. بعد دیدم یه ساعت اومدیم تو این هولوش بودیم و اینا، زنگ زد اون شاگردمون رو، بعد گفتش که دکتر آره اینجوری شد اونجوری شد و فلانی بود فلان. گفتم خب ببین دکتر چی شد، دکتر رو بگو به من چی شد، خیلی نگرانش بود. خب نه دکتر که زیاد بازیاش طول نکشید. گفتم یعنی چی؟ گفت مثلا 3 تا بازی کرد زیر 30 ثانیه تموم شد.
همه رو تو یه روز بازی میکنن؟
برای قهرمان کشور بعد.
یعنی شما 3 نفر رو تو یک روز بعد
یه روز یا 2 روز برگزار میشه بعد.
خیلی سخته که اینطوری. یعنی از لحاظ بدنی آدم کم نمیاره تو اینجور مواقع.
تمرین میکنین دیگه.
علی تمرین بده اینجا بدن مرده میشه رزمنده.
خیلی خوب.
خب شما چی شد علی رو انتخاب کردی برای مربیگری؟
خب هیچی، خلاصه من گشتم گفتن به من که بهترین مربی کشور کیه و گفتن علی خنجری. بعد من شمارشون رو پیدا کردم تو این دفتر پیکای تبلیغاتی بود، بعد زنگ زدم بهشون، بعد گفتن نه خیر ما با خانم کار نمیکنیم. آقا
یعنی قدیما اینجوری مخ می‌زدن می‌رفتن شما داره توی دفتر تبلیغاتی.
من شاگرد داشتم تو این پینک خان راینه، یه چیز دیگه بود دفتر تبلیغاتی داشتن و اینا
کتاب اول
نه من...
پیک تهران
پیک تهران گفت یه تخفیف زنی زدن به من، گفت آقا روی جلد و ما مثلا تخفیف شما رو مثلا 50-70% تخفیف بهت میدیم، روی جلد رو میخواییم بدیم به شما.
برای خودشون خواستن تبلیغ کنن.
آره نمیشون خالصه ما قبول کردیم دیگه، اینو زدن و تبلیغ کردن و حالا به واسطه اون باعث شد ایشون ما رو پیدا کنه.
هیچ گفتش که من
گفتم با خانم‌ها تمرین نمی‌کنم.
بله گفتش که من خواب با خانم‌ها کارم می‌کنم. بعد من گفتم حالا شنونده‌هاتون درک می‌کنن وقتی من دارم علی رو نشون میدم از نظر صدایی، بعد که علی خودش حرف بزنه می‌فهمن که منظور من چیه. خلاصه قطع کرد رو من گوشو. بعد من چند تا از دوستام که با علی دوست بودن و هی انداختم جلو، زنگ زدن باهاش صحبت کردن و که راضی بشه که با ما کار کنه. آخر سر گوشی رو برداشت و به من گفتن او باید فلان ساعت زنگ بزنی که اخلاقش خوب باشه بعد تمرین باشه فلان. من زنگ زدم و گفت خانم شما هر موقع تونستی از ونک تا تجیش بدایی بعد ما از شما یه تست میگیریم و اینا.
ونک تا تجیش چقدر راهه؟ مثلا چه مسافتیه؟
8 خوشه 7 کیلومتر 8 کیلومتر
از ولیاس برندیه.
به عنوان مثلا کاندیشنینگ
والله ما از به خدا از پارک ری دویدیم. خلاصه من رفتم از پارک وی تا ونک و دویدم و زنگ زدم گفتم من دویدم.
چقدر طول کشید؟
شما بعد
از پارک وی تا ونک یا پارک وی تا
خانم شما بعد از ونک تا پارک وی رو میدویدی. اون برای که سرپایینیه که برو برو هر موقع دویدی زنگ بزن. خلاصه ما هی رفتیم اومدیم نشد و اینا، آخر سر دروغ گفتم که دویدم که بیاد به من درس بده.
عادتا هم نمیتونستن تست بگیرن دیگه.
مثلا
نه چرا، یه دوی داشتیم، دوی همگانی بود میذاشتیم. اون موقع سازمان ملل ما دوست داشتیم، شاگردام بود ساپورتمون میکرد، اون دوه رو گذاشته بودیم اگینست راک. بیشتر هم فایترها و همه دوستای این منورمون هم که از کرج هم یه سری بلند میشدن میامدن. اون دوه همه مثلا از دم میدون ونک شروع میکردیم میرفتیم تا میدون تجریش، بعدم برگشتش میرفتیم مثلا یه شادو باکسینگ یه چیزی توی دو تا استار تیم می‌زدیم و اینا، تو بدنسازی اون دستگاه‌های بدنسازی پارک ملت استفاده می‌کردیم و یه چیز کامبینیشن خوبی بود. خلاصه خلاصه بعد فریناز اومد یه دفعه دیدیم تو پارک وی اومد
بقیهش تاکسی گرفتن رسوندن خودشون.
نه تاکسیشون نگرفتم، خیلی ها بودن که تاکسی می‌گرفتن، خواستم بدونین خیلی پسر ها بودن که من اسمشون رو نمیارم ولی خودشون میدونن کیان. تاکسی میگرفتن میومدن اون پشت مشتا، بعد پشت سر استاد میومدن پیاده میشدن خودشون رو میزدن به نفس نفس. ولی ما که واقعا اهل ورزش بودیم همجوری هی لنگان لنگان خودمون رو به تیم میرسیم.
شما نتیجهش الان میبینید
رو الان کجا.
بعد آخه تو هوای تهران هم دویدن فکر کنم خیلی سخته.
اون موقع هوا بهتر بود ولی مثلا زیادم متوجه نمیشم چون میخوام مثلا دو رو تو بانکوک مثلا دعای بلند شروع کرده بودم
اونجا
خب هوا کثیف بود اصلا زیاد همچین نوتیس نمی کردم فرقش چقدر
تا اومدیم ونکوور.
شما کجا شروع کردین قبل از این که به خانم لاری برسین؟ از کجا شروع کردین در واقع کیک باکسینگ رو؟ نه در واقع میخوام بنام توی اون بازه زمانی که به هم میرسن، میخوام بنام شما قبلش.
من از بچگی توی ورزش بودم دیگه، من بچه بودم نونهالان قهرمان جیمناستیک بودم.
بعد شما از جیمناستیک شروع کردیم پس
قهرمان شیرجه شدم.
ورزش سوسولی چیه برای شما؟
جیمناستیک مادر ورزش است. آقای کارون
کار
می‌کرد.
کارون
جدا
من یه مادر جیمناستیک.
پس چرا میگین ورزش سوسولی؟
خب بابا شما پهنای شونه رو می‌ریز تا این بدن بره.
الان بدنه جیمناستا خدایی.
آره دیدم. نه بابا
اون موقع کوچولو موچولو هم بود، ریز پیزه بودم و خلاصه خیلی هم چیز بودم، خیلی هم شر و شور داشتم و خلاصه مامان و اینا می‌خواستن یه جوری از شر من راحت شم، این آقا این شرش بخوابه. روزی 3 سانس من استمشتن مسابقه چیز باشگاه شنا و شیرجه، 2 سانس صبح می‌رفتم 1 سانس هم شب.
هیچ انرژی نمونه تا آخر شب،
ولی بازم می‌اومدم یه شهری می‌سوزوندم. تصمیم گرفتم یه رزمی هم بذارم این بچه که دیگه اینقدر شلوغ مرد. خلاصه رزمی هم ما نوشتیم کیوکوشین و کیوکوشین شروع کردم، خوشم اومد و دانه یکم رو گرفتم که هم مشکی و اینا چند تا مسابقه هم دادم و بعد دیدم نه این اون چیزی نیست که من دنبالشم. از لحاظ ذهنی منو ارضا نمی‌کنه راستش بخواین، همش مغز درش زیاد نمیتونی مثلا از لحاظ اسمارت بودن و هوش و اینا جلو نمیبره. یه چیز ارزشی میخوام بیشتر مثلا چی میگن استراتژی باشه تا اینکه همش زور باشه.
کیوکوشین اینطوری نبود؟
نه بیشتر زور بود.
خب
استراتژیش خیلی کم بود. مثلا شما پلن یه 3 دقیقه بازی میکردن همه با تمام وجود همو میزد. بعد هایی که درد رو به رو خودش میورد اون برن اون یکی برنده بود. حالا بعد انتجای دیگه هم بود، مثلا یکی شاید اون یکی هول داد اون یکی بیشتر خطا میگرفت اون یکی برنده میشد. به هر حال یه نحوه مختلفی بود. ولی بیشترین امتیازی که میدادم به دو چیزم به امتیاز وازاری یه نیم امتیاز میدادن و مثلا هم ناکدانی که ما الان میگرفتیم بعد به رو خودش میبود در ناکدان که میشد یه نیم امتیاز میدادن و بعد میگفتن آقا وازاری خب میگفتن حالا یه دونه دیگه میورد دیگه ناخود بخواه ناخود در رفت ناکد بود دیگه. یا بعد دیگه بعد میگفتن تعداد ضربات مثلا اون بیشتر کار کرده این کمتر کار کرده اون بیشتر عقب نشینی کرده.
فرمولش سخت‌تر بود تا که به امتیاز برسه.
ولی با ورزش با کلاس و خوبی بود و اینا من دوستش داشتم. ولی خب میگم از لحاظ ذهنی فهمی کنم یه چیزی کمه. مثلا من دوستشم دستام مثلا بهتر باشه. بعد توی مورشی موقع کیک باکسی مثلا دست و صورت میزنن و اون موقع تازه اومده بود فول کنتاک مود شده بود فول کنتاک همه ما رفتیم باشگاه کیک باکسینگ و اینا بعد دیدیم دستا ما خود حالت خوش و اینا بود و گفتم چیکار کنیم دستا رو خوب کنیم. دیدیم همه اصلا یکی یه دفعه با یه بوکسوره چیز که بوکسور مثلا سطح خیلی پایین اسپارین کردم و خودم مشتاش انگار مثلا پوت که یه چیز میاد تو سرم میخوره یه چیز تو سرم منفجر میشه. دیدیم شاک عجیبی داره مثلا به قول خودمون. گفتم مشت تا حالا تجربه نکرده بودم. گفتم نه من باید برم بوکسر رو یاد بگیرم. بوکسه خوبشه پاهم که خوبه. خلاص رفتم صبح تا شب اول این دیگه انقدر کتک خوردیم دیگه هم چیزایی که میخوردیم و یاد گرفتیم میزدیم. بعد انتخاب میکنم برای تیم امید ملی بوکس و چند وقت تو اردو بودم و بعد دیگه حالا برای دیم نه خیلی مثلا اینجا بانبازی و دیگه
توی ورزش بوکس
خب بعد دیگه همون موقع هم هولوش کیک بوکس هم تمرین میکردم. همش میگفتن این رزمی کاره این فلان. همش یه جوری میخواستن یه تگی رود بچسبونن تو رو حذفت کن. حالا چرا؟ چون شو شاگرد آقای فلانی نبودی، شاگرد آقای فلانی نبودی، ربطی به آقای فلانی نداشتی. واسه از این باندبازی تو همه ورزش ها هست. ولی حالا ما رفتیم جلو و همینجوری گفتیم خدایا، همیشه میگفتیم خدایا همون چیزی که صلاحمون بود بذار جلو پامون بزنیم بریم جلو دیگه. ما که از همه جا دستمون کوتاست دیگه، بریم جلو فقط ما میتونیم زحمت بکشیم بریم چیکار کنیم. خلاصه چی کارم میکردم اون موقع توی ساختمان علایالدین توی شرکت کامپیوتری کار میکردم و مسئول فنی بودم و سیستم ها رو جمع میکردم. واسه وسطی و آخر چیز میرفتم اونجا میرفتم امجدی. یه روز میرفتم کیک باکسینگ هم میکردم و همین خودش یه کیک باکسینگ هم بهتر شد. دو دفعه تو تیم انتخاب شدم، آقا تیم اعزام به آلمان و به فلان جو همش گفتن ویزا نمیدن. رفتیم چیز نشد، بودجه نبود. گفتم آقا مثلا بودجه شو نصفشو خودتون بدین فلان کنین. هر دفعه یه نهی میوردن و آخرش هم تیم میرفت میگفتن آقا شما نرفتی چون مثلا آقای فلانی بگفتن شما بهتر بود. از این حرفا زیاد واسه چون هیچ کانکشنی نه، همش مثلا باید کانکشن و ارتباط مهم بود. واسه یه هواش هاش میگن آب راه خودش رو پیدا میکنه دیگه. ما یه تمرینمونو میکردیم همجا حالت استنبای بودیم، آماده باش بودیم و بوکس خیلی بازی میکردم. شاید بعضی وقتا صبح یه جا بازی میکردم، بعضی یه جا بازی میکردم. بازی بوکس هم خیلی زیاد بود. هر بازی میشد بازی میکردم. قهرمانی شمیران، قهرمانی استان، قهرمانی توابع، قهرمانی نمیدونم چهار جانبه نمیدونم تهران، هر جا میشد میرفتم دور برا بود میرفتم بازی میشم. خلاص بعد از این چند هی میرفتم در حال میگم آبروی خودش پیدا میکنه. به هر حال یه دفعه ما انتخاب کردن یه آقای اومده بود از فرانسه. گفتن آقا این فدراسیون جهانیه، یه فدراسیون جهانی تو دنیا بیشتر نداریم، اونم واکوه. بقیه این سازمان ها همه سازمان های علکی هن که مثلا دارن فعالیت میکنن ولی سیس کمیته المپیک اونا رو رسمیت نمیشناسه. بعد همه هم مثلا از این سازمان میترسه. گفتم آقا اینجا که نمیشه مقام آورد. مثلا دو سه دفعه هم تیم برده بودن و اینا همه رفته بودن ناکوت شده بودن.
چه کشورهایی بیشتر مقام می آوردن؟
بیشتر اروپایی ها دیگه، خیلی اروپایی ها موقع خیلی قوی بودن. خلاص آقا 2000 ما رفتیم توی اردوی برگزار کردن تو کمیته ملی آکادمی ملی المپیک. ما رفتیم همینجوری مثلا گفتیم اصلا قصد اینم نداشتیم انتخاب بشیم، ولی یکی که دوستامون مثل داداش هم بود اون موقع آقای ثابتی با هم دیگه همینجا با هم دیگه من اونو پوش میکرد اون منو پوش میکرد. اون همیشه 91 کیلو بازی میکرد من 71 کیلو. آقا گیر به ما که بلند شو بریم اینجا به انتخابی بزنیم و فلان. گفتیم بریم، ما هم که چیز نبودیم. خلاص ما رفتیم و مثلا تاکسی گرفتیم رفتیم اونجا و رفتیم تمرین رو شروع کردن و اینا. بعد گفتن حالا شروع کن بازی کن، با این بازی کن با اون بازی کن. بعد آقا ما خوششون اومده بود گفتن آقا این بازیکن تکنیکیه. بیشتر هم مثلا من همه هدفم اون موقع این بود که آقا وقتی بازی میکنم بحثم این نبود که آقا قدرت همون به کسی نشون میشه. همه ذهن هم از این که از این کیو کشین اومده بودم بیرون این بود که آقا این ورزش قدرت رو میخواد نشون. قدرت رو هیچکی نمیفهمه ولی تکنیک رو همه میبینن خوششون میاد، باعث میشه جذب ورزش بشن و خیلی از این دید به این ورزش رو نگاه میکنم که یکی ببینه خوشش بیاد کار منو. خلاص اینا هم خوششون اومده، اون آقایی که مثلا از فرانسه اومده بود خیلی کار من خوشش اومده بود و خلاص ما همون تو قلوش داستانای شد و حالا وارد جزئیات نمیشم، سرتون درد نمیارم. رفتیم جلو، رفتیم ایتالیا بازی کردیم و قهرمان شدیم و برگشتیم و بعد
این چه سالی بود؟
سال 2002 بود.
بله
2002 جزلو ایتالیا بود ونیز. خلاصه رفتیم اونجا بازی کردیم اومدیم و بعد اون دیگه ما افتادیم دیگه کانکشن اونو پیدا کردیم با سازمان اصلی کیک باکسینگ دنیا و
دیگه هر کی می‌خواست بره جایی میواد پیش شما. آره. دیگه شما نمی‌رفتید پیش کسی.
ولی کلا مثلا دیگه میگم کانکشن پیدا کنیم. شما وقتی یکی از یکی خوبی ببینی، یکی درستی ببینی، آدم دیگه تراست می‌کنی، اعتماد می‌کنی، سعی می‌کنی همه چی بذاری چش اون ببینی.
بله.
همه شما نمی‌خوای بری. یه چیزی هست که همیشه من مثالی به شاگردام میگم، آقا تجربه خیلی خوبه، تجربه کردم، ولی تجربه هزینه‌اش زیاده. شما واقعا میتونی اینقدر تقبل کنی، هزینه کنی؟ یه معلمی که میزنه بعد یاد میده. حالا آدم اگه خیلی اسمارت باشه، باهوش باشه، هیچ وقت تجربه نمیکنه. بیشتر سعی میکنه تجارب این اون استفاده کنه.
درست.
اگه بخوای تجربه کنی، هیچ وقت تو زندگی انقدر بخش وقت تو هزینه میکنی، ضربه میخوری، شاید همیشه بخواه دیگه اصلا سالم همونه برسی به هدفت.
بعد از اینکه توی ایتالیا قهرمان شدین، برگشتین و دیگه خیلی بهتون احترام میذاشتن.
کیک باکسینگ ایران رو دست گرفتن.
آره. بعد دیگه خلاصه همجوری نه دست نگرفتم، راستش بخوای خیلی استاد خیلی خوبی داشتیم، آقای استاد علیپور، خیلی ایشون هم در رشد و ارتقای فنی من خیلی کمک کرد ایشون، و با ایشون میرفتیم جلو تا اینکه ایشون از ایران رفت و همون موقع منم رفتم شروع کردم. گفتم آقا یه چیز، مثلا یه دوستی هم داشتیم تو همین بوکس باشاش شدیم، آقای رنجدار، هی هر روز میاد برام تعریف می‌کنه از دنیای حرفه‌ای تایلند، تو باید بیا حرفه‌ای بازی کنی، تو باید بیا فلان کنی. آقا یاد آخر ما یه بالا شدیم توی این هولوش که رفتیم تایلند و بلیط رو گرفتیم و گفتیم بریم ببینیم آقای مویتای حرفه‌ای تای بوکس چیه. خلاص رفتیم شروع کردیم اونجا تمرین کردن، دیدیم آقا اینا روز اول رفتیم، آقا اینا صبح بلند میشن میرن 12 کیلو میدوئن، بعد میان 3 ساعت میت میزنن، تمرین میکنن، کیسه میزنن، بعد دوباره میخورن یه غذایی میخورن، شب دوباره شروع میکنن تمرین کردن. اینا که همش میخورن میخوان تمرین میکنن، هیچ کاری هم نمیکنن، یه مسابقه میدن. گفتم عجب اینا انسان نیستن ها، همیشه روز 8 ساعت 7 ساعت تمرین. بعد جای مثلا همه غذاهای مثلا کثیف و اینا یه جوری جای مثلا بومی بود دیگه. واسه ما گفتیم نه میشه یواش یواش، نه آقا کاری نداری بکنی دیگه، مثلا تو جیم وقتی هستی، تلویزیون هم حتی تو جیمه نبود تو اون کمپ. واسه صبح بعد میرفتیم میدویدیم، زر از 5 صبح در رو میزدن، میرفتیم میدویدیم میومدی و شروع میشد داستان.
فرق این بین حرفه‌ای و غیر حرفه‌ای چیه که میگین آماتور و حرفه‌ای؟ که میخواستیم بین حرفه‌ای تمرین بکنین، چه فرق دارن دوتا با هم؟
پرفشنال اینه که به شما آماتور، این که تیم ملی ها میرن
اون میشه آماتور، وقتی شما توی تیم ملی باشین آماتور حساب میشه،
ولی آدم ها پرفشنال هن در واقع، آدم هایی که عضو اون تیم هن. ولی مثلا بیشتر سلامتی بازیکن مد نظره، حرفه‌ای همه پوله، همه هزینه است، همه بر اساس حرفه شماست، بر اساس مثلا چقدر به شما هزینه میده. مثلا میگم پول این بازی اینقدر بهت هزینه میدیم بره اینجا بازی کنی. ولی آماتور بر اساس مثلا یه مثلا تورنمنت بیشتر، آماتور میری بازی میکنی، قهرمان آسیا میشی، قهرمان جهان میشی.
میخوان من به زبان عامیانه توضیح بدم؟
خواهش میکنم بفرمایید.
من گفتم حوصله‌ات هم سر رفت
یه ذره، ببخشید.
ورود کنیم شما رسالتو
دوباره، من باید وارد شم
تو هر موقع دوست داریم ورود کنیم.
بذارید قبل از اینکه من سال 84 برسم
که من یهو به دنیا بیام، میدونین به خاطر اینکه بذارید من براتون توضیح بدم. من از ساعت 5 صبح بیدارم، بعد 6 اومدم اینجا، یه ساعت دویدم، بعد شاگرد داشتم از ساعت 7 تا ساعت 4 بعد از ظهر که شما اومدین، بعد یه نوبت بعد دیگه من وسط کیک باکسینگ کردم. بعد الان اگه منو بی صدا اینجا تک و تنها ول کنین همینجا، باور کنین بعد من از این آدما هستم که میرن مثلا همینجوری نشستم میتونن بخوابن. یعنی فکر نکنین
اون قرص رو شما نخوردین، اون قرص رو
بخورین بهتر خوابتون میبره. یعنی شما فکر کنین منو میتونین یه لحظه ساکت ول کنین، اشتباه کردین.
شما هر موقع دوست دارین ورود بکنین،
خواهش میکنم. آماتور و حرفه‌ای رو
بگید.
آماتور به این معنا نیستش که طرف مبتدی است، آماتور به این معناست که تورنمنتی برگزار میشه برای اینکه کشورهای مختلف ورزشکاراشونو در مقابل هم قرار بدن به خاطر اینکه برتری یه ورزشکار مشخص بشه، اما به شرایطی. اولا اینکه اون بازیکن رپرزنتیتیو معرف کشورشه.
بله.
دوما اینکه راندهای این بازی آماتور که ما بهش میگیم در کیک باکسینگ 3 تا راند 2 دقیقه‌ایه.
بله.
و در مویتای 3 تا راند 3 دقیقه‌ایه. خب؟
سرجم 9 دقیقه است مثلا.
بله. بعد بازیکن حتما باید کلاه داشته باشه برای حفظ سر. باید روپا و ساقبند داشته باشه برای حفظ استخون پا. باید لسته داشته باشه و اینا. و در آخر یا شما میشین اگه مثلا اون تورنمنت برای نمیدونم بازی های داخل سالن باشه میشین قهرمان بازی های داخل سالن، قهرمانی جهان باشه میشین قهرمان جهان، قهرمان آسیا باشه میشین قهرمان آسیا و ایرانی هستین.
بله. اون موقع کشورم در واقع حساب میشه که
بله.
از کجا هست.
به اون میگن آماتور. اما حرفه‌ای یعنی چه؟ حرفه‌ای یعنی این که بازیکن این رشته رو به عنوان شغلش انتخاب میکنه.
بله.
و یک کسی رو میگیره به عنوان مدیر شغلیش که اون براش بازی‌های مختلفی رو پیدا میکنه و این بازیکن با هر بازی که انجام میده حقوق میگیره و اگه ببره انگار که یه چیزی مثلا ترفیع میگیره.
بله.
و راندهای این بازی برای کیک بوکسینگ 3 تا راند 3 دقیقه‌ایه و اگر برای قهرمانی جهان بازی کنه 5 تا راند 3 دقیقه‌ایه طبق گلوری رولز و موی تای همیشه 5 تا راند 3 دقیقه‌ایه. خب
بله.
یعنی آماتور 3 تا 3 دقیقه بود، اینجا شده 5
و فرق دیگه با آماتور اینه که دیگه کلاه نداره بازیکن و روپا و ساقبند هم نداره، تنها چیزی که داره لسه یعنی ماوس گارد و دستکش بوکس.
یه سوال، حالا شما جا. کدومش راحته؟ الان من داشتم یه مقاله میخونم، میگفتن که اگر که تمام این در واقع چون پدا و گاردا و اینا برداشته بشه ورزشه میتونه خیلی سیف تر باشه، بخاطر اینکه شما اگه مثلا دستکشی نداشته باشین و میخواین به یکی مش بزنین فکر دست خودتون هم هستین دیگه. این منظرتون اگه برداشته بشه چه جوریه؟
خب دست کلن. داریم تا دست، بابا اون دست مشی که میزنه با این دست خب فرق داره.
به هر حال فرق میشه.
آماتور اصلا بحثش از آماتور اینه که بر اولین چیزش سیفتی شماست.
بله.
یعنی اگه شما یه ذره خون بیاد ابرود اینا چیز دماغت خون بیاد دو دفعه در دکتر بتونه خونش رو قطع نکنه، میگن آقا اولین چیز اینه که این آدم سالم باشه بتونه ورزش کنه.
درست.
بعد ولی ورزش حرفه اینه که حرفه است، شما باید تو شو رو تموم کنی. من که خیلی به مثلا با چه میدونم 60% سلامت شما به خطر بیفته اون شو رو استاپ کنن.
و شما خودتون موافقین که بیشتر این پروتکشن های و این پدا و اینجور چیزا گاردا باشه یا نباشه کلن؟
یه چیزی راجع به این پروتکشن که این مقاله که شما خوندی رو منم خوندم، این مقاله رو یک آدم آمریکایی نوشته.
آره.
و آمریکایی‌ها به علت اینکه کشورشون نوست و فکر میکنم تاریخ خاصی نه از نظر اقتصادی نه از نظر فرهنگی نه از نظر ورزشی دارن، اونقدر از تاریخ ورزش اطلاع ندارن.
خب.
بیشترین اطلاعات آمریکایی‌ها از MMA میاد، یعنی همون هنرهای ترکیبی.
بله.
و به خاطر اینکه اون هنرهای ترکیبی جذابیت داره برای بیننده و بدون کلاه و بدون ساقبند و اینا هست، فکر میکنم که باعث میشه که اون کسی که مقاله رو نوشته بایست نظر بده به طرف MMA نظر بده، به خاطر اینکه جذب بیننده مد نظرش هست به نحوی. اما کشورهایی مثل تایلند که رشته سنتیشون مویتایه، بچه ها از بچگی دارن بدون کلا و بدون ساقبند و بدون همه چی بازی میکنن حرفه‌ای و حقوق میگیرن براش.
بله.
اما وقتی که رشته منظم شده و در سطح ملی در اومده، حتی اونایی هم که از بچگی داشتن بدون گارد بازی میکردن گارد میپوشن، کلاه میذارن، روپا ساقبند میپوشن، به خاطر اینکه ثابت شده که آسیب های ورزشی با وجود این امنیت ها کمتر خواهد بود. و نظر شخصی نیست، این یه آمار دقیقه.
واقعا ثابت شده. بله. که با گارد و اینا کمتره.
بله.
چون مثلا شما نمیدونم واسه همین کانکاشن اگه باشه، مثلا من میبینم دارم میزنم تو سر طرف و خب با تمام وجودم هم میزنم، دست منم زیاد درد نمیگیره چون که خب یه دستکش دستمه، ولی اگه مثلا دست من بخوره به استخون سر طرف، دست خودم یه دردی میگیره، یه جوری یواشتر میزنم که
یکم مراعات.
آره یه مراعاتی توش هست.
خیلی بس شما آسیب هم طرف بیشتر میشه، آسیب دست شما بیشتر میشه. و اون کلابه، این اکویپمنتی هم که استفاده میشه خیلی مهمه که اکویپمنتی که استفاده میشه استاندارد باشه. بعضی میان آقا سر کلاس ها میان آقا یه چیزی یه دونه چه میدونم یه روکشی پوشیده اسمشو باشی گلافز، میگه آقا من با این همیشه تمرین میکردم، یا مثلا 10 سال پیش با این تمرین میکردم. آقا شما 10 سال پیش لاستیک داشته باشی، من همیشه به شاگردام میگم، میگم آقا 10 سال پیش شما لاستیک داشته باشی نو باشه بذاری توی انبارت، نمیتونی الان برداری بپوشی برداری بدهی زیر ماشین که سوارش بشی، میشه؟
نه دقیقا نویست
ما میتره که. خب لاستیک گلافز هم همون، نمیدونم دستکش و ساقبن رو پایی هم همون، آقا این تاریخ مصرف داره، اکسپایرشن داره، تموم میشه، چیزایی باید به روز مصرف کنین. من پدر بزرگم با این بوکس میکردم.
آره اینا از پدر بزرگم به من رسید،
اینا خیلی آسیب میرسونه. ما هر موقع ایران میریم از این مشکلات داریم، یا مثلا میخوام اسپار کنم آقا میزنم، من فینا زیاده شد، من هر موقع میرم از ایران بازی میکنم یه خراش گنده یه دونه مثلا کبودی خواسته، ولی مثلا هیچ وقت اینجا اتفاق نیفتاده برام. چرا همه مثلا دستکشوهای پاره پوره مثلا همش میگم نداریم استاد، ما همینو داریم دیگه. شما
هر دفعه میرین یه چمدون دستکش با خودتون ببرین ببینین.
من یادم حقوقم 30000 تومان بود، 20000 تومان میرفتم دستکش واسه خودم میخریدم.
گروهم
30000
گروه.
نه آره خب واقعا
شما بوده این 30000 تومن، چون خب
70000 تومن مقایسه
کن همینه دیگه، ایشون حقوقشون 100000 تومن بوده، 80 تومن میرفتن کلاس.
یه سوال من میتونم وسط بپرسم؟ خب میدونم که چی شد که شما رفتید بوتیک کار کردید که اون 100000 تومن در بیارید که بخواید خرج کلاس بکنید؟ یعنی خب میدونم هیچ ساپورتی نبود از طرف خانواده، یا مثلا دوست نداشتن که شما وارد این هیته بشین؟
بله خانواده من هیچ موقع از نظر مالی محدود نبودم، ولی خانوادم یه عقایدی داشتن راجع به یه خانوم و اینکه یه خانوم چه ورزشایی باید بکنه. مثلا من یادمه که دبیرستان میرفتم دوست داشتم برم دانشگاه تربیت بدنی بخونم، ولی خانواده من مخالف بودن، میگفتن تربیت بدنی واسه بچه تنبلاست، یا نمیدونم باید حتما ریاضیات بخونی، یا ورزش که میخواستم بکنم نه خانم که نباید رزمی بکنه، خانم نباید آدامس بجوه، یه همچین اعتقاداتی داشتن. برای همین وقتی میخواستم برم کیک باکسینگ بکنم، میدونستم که نمیتونم هزینهشو از پدرم بگیرم، برای همین خودم رفتم سر کار. به اضافه این که احساس میکردم که یه دختری که 18 سالش میشه دیگه باید مستقل بشه، خوش درآمد داشته باشه، نمیدونستم میری سر کار دوزارم دست.
خب الان فکر کنم ما یواش یواش رسیدیم به اون سال 84 که شما زنگ زدین و اون
آره من مثلا
دور رو رد کردین دیگه از اونجا به بعد. و
من هم میرفتم تایلند بازی میکردم، حرفه‌ای میومدم و اینا. سال 2000 فکر کنم 7 بود همه اولوش که میرفتم میومدم و اینا. همین یکی از دوستای من بهم زنگ زد و حتی ایشون اول قبلش خوش بهم زنگ زد، خیلی از خانم‌ها زنگ میزدن. ایران مود بود اون موقع دیگه کیک باکسینگ، همه خواستن مثلا بیان مود کیک باکسینگ تمرین، مود موی تای تمرین کنن، چی نمیدونستن اصلا چیه واقعا بحثش. خلاص ما خیلی جدی بود تیممون، بعد این دوست من زنگ زد گفت آره بابا این خانومه که بهت زنگ زده این خیلی جدیه اینو فلانه و یه امتحانش بکن، من علکی نمیگم و فلان. ما خیلی این دوستمون برای ما هر جور داشت، گفتیم باش با هم بزرگ شده یه جورایی، گفتم باش اگه تو میگی چشم ما اینو یه تستش میکنیم، ولی فکر نکنم اینا همشون مخصوصا اینا بچه های مخصوصا
بچه های بالا هم
بالا شهر دنبال
واسه شواف و
برای این دنبال
کلاس بزنه
پرتی بازی هم بخورم.
روز اول اتفاقا روز اول هم که اومد سر کلاس گفت شما ما که تا حالا ندیدیم از بچه های بالا شهر چیزی در
بیاد. چه دیسی کردن آخه شما ببین
آخه ببینید یه چیزی باید ورزش رزمی مخصوصا، حالا استثنا همیشه هست، ولی همیشه شما الان بری هنوزم ببینید شاید 99% آدمایی که مثلا یه محدودیتی داشتن دوست دارن از یه تو کامفورت زون نبودن، تو راحتی نبودن، میخوان سختی بکشن، خودشونو بسازن، یه چیزی بشن. ولی آدمایی که آردی همه چی دارن هیچ وقت
یه سوالی
ازشون دارم.
بفرمایید.
شما این نیازه رو چه شکلی حسش کردین؟ یعنی چی به شما غالب شد که
من بچه که بودم والا اصلا من دنبال ورزش و اینا نبودم، دنبال این بودم اول از خودم محافظت کنم.
شما کجا یعنی کجا بزرگ شدی؟
محله خیابون گرگان، محله و خودم محافظت کنم، بگم آقا نتن مردم چیز نکنم ما رو، به قول معروف نگیرن شل و پله مون کنن.
الان باور میکنین که اینطوری جواب منو داده بود پای تلفن؟
شما هر موقع خواستین آمیانش رو بگید ما بگید، ما اوکی، ما خواستین آمیانه ها رو بیاد بگید.
خلاصت اول پروتکشن بود، بعد یواش یواش خب آقا رفتیم باشگاه تو با محله همه ثمر حریف بودیم و اینا، گفتن خب حالا بی تو باشگاه، تو باشگاه هم همه حریف بودیم. گفتن حالا آقا فردا مسابقه قهرمانی مثلا کشوره، میخوای قهرمان استان تهرانه، میخوای بازی کنی؟
دست تو گرم گفتیم
بریم. آره حالا بریم اونجا، به ما همه اجازه کسی نیست بزنیم، بریم اونجا بزنیم،
کسی نیست بزنیم.
دیگه رفتیم اونجا، بعد دیگه ما اونجا همه گفتن آقا انتخاب شدی برای استان مثلا تیم استان تهران اعزام مسابقات کشوری. یه رفتیم همینجه افتادیم تو جریان دیگه، هی بعد آسو قرمون کشور میگم اون دفعه رفتیم مثلا یه استاجی بود، این مصطفی دوستمون زنگ زد گفت آقا بیا اینجا همه هستن، همه اینا که داشو میشه هستن، بیا بزن بزن بیا بریم بزن.
این بچه های اون این دو جاهایی که علی جون الان دارن مطرح میکنن همینطوری بودن، خوباشون میافتادن تو جریان ورزش، بعداشون هم میافتادن تو جریان اعتیاد. آره. ولی مثلا اینجاست که این بچه های این محله نمیدونن که بچه های محله ما این چیزا رو ندارن، ولی میتونن در عین حال هم در زندگی تصمیم بگیرن، نیت بکنن که قهرمان بشن و تلاش بکنن
برایش. درصدش خیلی کمه، یعنی
همه جا اصلا قهرمان در ورزش قهرمانی 5%، 95%ش برای سلامتی است.
نه آخه مثلا من الان فوتبالیستا رو که نگاه میکنم، تمام کسایی که مثلا تو الان موفقن و اینا همه از بچه های پایین بودن، یعنی شاید کسی تو میشناسی که از بچه های بالا باشه؟
نه اون زمینی که شما به سختی کشیدن قهرمان شدن خیلی سختی داره. ببین وقتی شما میای صبح تا شب داری تمرین میکنی، اون بدنت وقتی اسیدی میشه، با ما الان اینجا میگیم سورنس، تهران میگم اسیدی شده همه جام گرفته، واقعا نمیتونی تکون بخوری. به قول ما یه فیلم راکی ترجمه شده شو ببینیم، یا یکم میگه آقا من فردا روز مسابقه میخوام از تخت خواب تا دستشویی تاکسی بگیرم برم. واقعا همینه، فکر کنم شوخی نیست، اینا مثلا به شوخی میگه ولی واقعا همینه. واقعا انقدر داغونی مثلا همینش داری فوش به خود میدی، از این چه کاری بود من کردم؟ مثلا چه کاری من برم مثلا یه استارت یه روز ما میزنیم، یه روز دوست دارم مثلا بریم 5 تا استارت 100 متر با تمام وجودتون بزنید، روز بعد شما تا یه هفته فلجی.
بله نه قشنگ میفهمم،
بدن ریکاوری، بدن شوخی بردار نیست. باید کی بخواد سختی بکشه؟ آدم هایی که مثلا میخوان از اون چیز خودشون بیارن بالا، مثلا پیشرفت بکنن، آدم هایی که آردی مثلا جایی خوب هستن، پدر مادر داره بهشون، ماشین خوب زیر پاشون، نمیدونم امکانات خوب دارن، هیچ وقت
نمیدونه چیز بکنه. ولی وقتی که یه همچین، یعنی کسی که مثلا حالا زندگی خیلی خوبی داره، به قول شما ماشین و اینا زیر پاشونه، وقتی میرن قهرمان جهان میشن، به قول ایشون وقتی نیت میکنه و طرف مثلا تمام راحتیشو میذاره بعدن میره چیز میشه قهرمان جهان میشه، برای من خیلی ارزش داره.
همیشه استثنا وجود داره.
همون دیگه، یعنی حالا من دور و بر خودم کسایی که مثلا هستن که دیگه تو این شهری که هستیم خیلی آدم پولدار زیاده، من میبینم هیچ مثلا خیلی کم پیش میاد که یه هدف خیلی مشخصی داشته باشن.
من فکر نمی کنم که ببخشید میونه حرفتون، به وضع مالی یا محله بیشتر مربوط نیست، من فکر کنم به نحوه تربیت هم برمیگرده. فکر کنم کسایی که تو راحتی بزرگ میشن شاید پدر مادرشون اونقدر که باید پتانسیل بچه‌هاشون رو شکوفا نمی‌کنن، به خاطر اینکه وقتی که تو فکر میکنن با رفاه همه چی رو فراهم کردن، در حالی که من فکر می‌کنم پدر مادرم همیشه هر چیزی که من انجام میدادم همیشه به من میگفتن تو از این بهتر میتونی، تو از این باید بهتر بشی. من وقتی با بابام پینگ پونگ بازی میکردم میگفت تو باید قهرمان پینگ پونگ بشی، وقتی با هم دیگه میرفتیم تنیس بازی میکردم تو میگفت تو باید قهرمان تنیس بشی. همیشه فکر میکردم من باید قهرمان یه چیزی باشم، همیشه به من اینو القا میکرد.
مقایستون هم میکردن مثلا با بقیه بچه های همسن خودتون؟ بله، تا به حال مقایسه شدیم؟
همیشه. من بچه که بودم خیلی ضعیف بودم، هم مثلا بهتون بگم من چهارم دبستان 18 کیلو بودم. همیشه
چجوری ممکنه؟
یک اسکلت
یه طوفان میمد.
دقیقاً. یعنی من یک چیز ضعیف عجیبی بودم.
علی تو اون سن تون میداری شما تا
الان علی همین الان هم تون میداره من رو باید میبره. ولی همیشه یادمه که بابام به من میگفت من آرزومه که یه دفعه ما میریم مهمونی شما یه موز رو بتونیم کامل بخوریم، به خاطر اینکه انقدر ما جون نداشتیم، خیلی ضعیف بودیم.
روز اولیه که اومد پیش منم
بذار خودم بگم رفتیم پیش علی سر کلاس، منو دوستم بودیم، بعد یه ذره گرم کردیم و دوتا گفت این حرکت رو نشون بدیم، اون حرکت، بعد به من گفت خانم شما نون نخوردی؟
نون نداری؟
گفتم چرا؟ گفت پس چرا جون نداری؟ کلم میخوام بهتون بگم که خیلی ضعیف.
ولی من فکر کنم حالا این مدل رفتاری که ایشون کردن و حالا اون نگاهی، اون پیش داوری که نسبت به حالا بچهای بالا یا حالا خانم‌ها داشتن، برعکس رو شما تاثیر مثبت داشت. یعنی باعث شد که برید نشون بدید که بیا من میتونستم.
نه راستش رو بخوام اصلا پیش داوری نداشتم اون موقع. من
تعریف پیش داوری دیگه چیکار می‌کنم؟
آمار دیگه، شما نمی‌تونید آمار زیر سوال ببرید.
آمار شما امکانات پشتش هم باید ببینیم مثلا چقدر به خانم‌ها بهونه دادن که یه خانم حتی
شاگرد داری. می‌خوام اگه بریم تو این بحث کارون جون من میام باهاتون تا صبح.
بفهمم.
من اون موقع شاگردایی هم داشتم، میگفتم آقا ما هر چی به همیشه بهشون هم القا، هنوزم که هنوز به شاگردام میگم اگه شما بخواین همه چی شدنی. روز اول به خود ایشون هم گفتم، گفت من اینجوری هم، من کج و کول، من پام
من نگفتم کج و کولم،
پام ضعیفه، دکتر گفته پام میشکن اگه چیز بخوره.
من نگفتم
چه گفتی دکتر؟ من معاینه کرده گفته تو خیلی فرجایلی و باد میشکنه،
خیلی ضعیفی. ولی نگفتم من لگد نمیزنم پام میشکنه، من گفتم شما هر کاری بگی من انجام میدم، من کج و کولم.
دکتر خانوادگی ما معاینه کرده گفته تو خیلی ضعیفی، تو هیچ کاری نمیتونی بکنی. گفتم آقا اینا همه حرفه، شما
تو کجون
کل و کمله کلم
کسانده خدا رشته کلم
اصلا ما رو نابود کرد.
کلمه خواستن رو صرف کن، شدنی، همه چیز امکان پذیره. گفتم اینو بهتون یا نگفتم؟
بله، ولی هر یه روز در میونم میگفتی بچه های بالا شهر کلن چیزی ازشون
داری. شما جنگ روانی رو انداخته
بودید، دور خانوادگی داشتین شما تو ایران؟
بله.
یه سوال، شما اولین شاگرد دخترتون فرناز بود؟
نه، قبلش هم چند تا بودم ولی هیچ کم
ما هیچ وقت ندیدیمشون. من از ما منظورش من تنهام. ولی من اگه شاگردای دختر رو دیده بودم خیلی خوب میشد.
ولی ایشون هم خودشون شروع کرد، یه شاگرد دیگه من داشتم، ایشون هم تازه مثلا بچه فرشته بود و خواهرش خیلی دو سه دفعه قبل اونشون به من گفته بود که آقا خواهرم
این پسره، اینی که میگه
آره. گفت که استاد خواهرم خود کار کنه و اینا، گفتم نه. بعدش که فرناز
پسر اومده گفت خواهرم میخواد با شما کار کنه، میشه؟ گفتن نه.
وقتی میخواستم قبول کنم گفتم خب حالا من قراره یکی دیگه چیز کنم، خواهرت هم بگو بیان با هم دیگه چیز کنن، با هم دیگه شروع کنن تمرین کردن که حریف تمرینی هم باشه.
فرناز تو سه جلسه زد طرفو شلوکورش کرد،
فرستادش خونه. از من خیلی قوی تر بود بدنش، می اومد ولی بعدش
خواستانه رو صرف نکردن.
نه، انقدر علی سخت میگیره، اصلا انقدر آدما بودن که همه نیت میکردن بیان، بعد یهو زده میشدن. گفتشون قرار
کشور شدن
تا بالاها بیان.
اونم هم بچه خواهد. فرشته بود دیگه، اونم مثلا هدفش
ایده
بود،
اونم بچه
یه قهرمانی گرفت و
پایشون هم یه قهرمانی که بود دیگه،
قهرمان کشور شد بعد.
آره اون جواب
دیگه کافیه دیگه،
میگم عالی بود دیگه. ولی بعد از اینکه از قهرمانی کشور اومد، مثلا فکر کنین بهش میگفتی چه میدونم بیا دوباره دو به دو کار کنیم، این کارو باید بکنی، اینا دیگه نمیخواست.
یه رسیده بود هدفش رو تایی که ببین هدف بسیده، شما چه هدفی تعیین کنی. وقتی هدفتو میذاری رو ساعت به 99 میرسی، به 90 میرسی، وقتی هدفت 50 است.
بسیار زیبا بود.
نه واقعا
قشنگ. پنجاه دیگه پرد نمی کنی دیگه. حالا هدف صدو که دیگه میخوام برم من به صد برسم چیکار کنم؟ من هدفم پنجاه.
بعد این سوال دارم، تو ایران چه جوری مختلط تمرین میکردیم؟
مختلط تمرین نمیکردیم. واقعیتش رو میخوایم بدونین یا ورژن حراستیش رو میخوایم بدونین؟
نه دیگه
واقعیتش رو بگید.
واقعیتش رو میخوایم بدونین. واقعیتش اینه که این مامان و بابای دوست من که با هم تمرین میکردیم اجازه میدادن، یه جلسه های علی میومد خونه اونا درس میداد، یه جلسه هایی هم من رفته بودم کلید یکی از دوستامونو ازش گرفته بودم میرفتیم پشت بوم خونه اونا، تاتامی گذاشته بودم کیسه بوکس، بعد به علی میگفتم که اینجا خونه ماست، چون هم پدر مادرم راضی نبودن که من کیک بوکسینگ کار کنم.
بله.
بعد هیچ علی مدت ها میومد اونجا به ما درس میداد، فهم که اونجا خونه ماست. یه روز این دوست من رفت کلیداشونو عوض کرد، نذاش ما دیگه بریم خونهشون. من رفتم کلید بندازم، یه رو بعدشم کلاس داشتیم، یادم آقا هرچی من کلید میندازم در وا نمیشه. بعد زنگ همسایه رو زدم گفتم من فلانی هستم، کلیدم ما جا گذاشتم، میشه در وا کنین؟ در وا کرد و من رفتم تو، اونم با انواع فنون در پشت بومم باز کردم و بعد هیچی یه چند جلسه همینجوری علی تا میومد، من میومدم استاد بفرمایین تو، من منتظر شما بودم، میخواستم شما رو بیارم بالا. اینا آخر یه روز مامان این دوست ما اومد بالا گفت ما چجوری تو رو این خونه بندازیم بیرون، دختر بیا برو، این صدای تق و توق ما رو خسته کرده. خلاصه دیگه من
بعدش کجا تمرین می‌کردی؟
چی تاتامیامو برداشتم هلک و تولوک رفتم خونه به مامان بابام گفتم دیگه، گفتم
من دیگه الان وسطشم.
زیرزمینی پس فعالیت داشتی اینطوری؟